بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، درودهای گرم ما را پذیرا باشید. آرزوی تندرستی و شادکامی دارم برای تمامی ایرانیان و پارسی زبانان و سپاسگزارم از اینکه همراه برنامه‌های ما هستید در این روز چهارشنبه دهم بهمن ماه سال 1380 خورشیدی که برابر است با 30 ماه ژانویه سال 2002 میلادی. در دو ساعت نخست از برنامه 3 ساعته این بخش، من اردوان نیکنام و همکارانم در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کوشیده این مطالبی جالب و شنیدنی درباره تازه ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان تقدیم شما کنیم. در ساعت سوم هم با مطالب گوناگون فرهنگی با شما خواهیم بود. در آغاز برنامه و پیش از شنیدن عنوان‌های تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان، اجازه بدهید نگاهی بیندازیم به برخی از مطالب برنامه امروز. نیم ساعت نخست برنامه مانند هر روز به گزارش‌های خبری بین‌المللی اختصاص دارد که در آن گزارشگران رادیو آزادی از گوشه و کنار جهان از تازه‌ترین تحولات در نقاط خبرساز خبر می‌دهند. رئیس جمهوری آمریکا در نخستین سخنرانی سراسری سالانه خود از جمله ایران، عراق و کره شمالی را به تلاش برای دستیابی به جنگ‌افزارهای نابودی انبوه متهم کرد، اتهامی که ایران آن را رد می‌کند. گزارشی از سخنان جورج واکر بوش خواهیم داشت و گفتگوهایی با دو کارشناس در این زمینه. اما در ایران، مهدی کروبی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در سخنانی بی سابقه و در یک جلسه ملتهب، دادگاه موسوم به مفاسد مالی، دادگاه شهرام جزایری را وسیله‌ای برای حمله به مجلس خواند. گزارش ویژه‌ای درباره جلسه پرالتهاب امروز مجلس خواهیم داشت. اما 3 نشریه سینمایی که در یک هفته گذشته از سوی دستگاه قضایی ایران توقیف شده بودند، به دستور رئیس قوه قضاییه تا پایان جشنواره سینمایی فجر اجازه انتشار یافتند. 2 حقوقدان و 1 روزنامه‌نگار در این زمینه به پرسش‌های ما پاسخ گفتند. مطالب شنیدنی و متنوع دیگری هم در برنامه امروز تقدیمتان خواهیم کرد، از جمله درباره آغاز به کار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که از امروز شروع به پخش برنامه کرد. اما در آغاز خلاصه خبرها را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
اکبر هاشمی رفسنجانی از روحانیون با نفوذ جمهوری اسلامی به جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا به شدت حمله کرد و آمریکا را حامی تروریسم و جنگ افروز خواند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته اظهار داشت جنگ آمریکا با تروریسم طولانی است و ایران، کره شمالی و عراق کشورهای حامی تروریسم هستند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اظهارات رئیس جمهوری آمریکا را مبنی بر اینکه ایران در شمار کشورهای حامی تروریسم و تلاش کننده دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی است، دخالت در امور داخلی ایران خواند. رهبران قبایل افغان در جنوب و شرق افغانستان میگویند طالبان و افراد القاعده به افغانستان بازگشته و در تدارک عملیات نظامی‌اند. حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان از نیویورک راهی لندن می شود و فردا با نخست وزیر بریتانیا دیدار و مذاکره خواهد کرد. به دنبال کشته شدن 5 تن از افراد گروه‌های اسلامی مسلح در مرز کشمیر توسط نیروهای هند، وزارت خارجه هند اعلام کرد پاکستان هنوز مانع فعالیت نیروهای اسلامی تروریست در کشمیر نشده است. برای یافتن راهی جهت کاهش بحران در خاورمیانه، رئیس جمهوری مصر با وزیر دفاع اسرائیل دیدار و مذاکره کرد. وزیران کشور اتحادیه عرب ضمن اعلام حمایت از ائتلاف جهانی ضد تروریسم، مبارزه فلسطینیان را علیه آنچه تروریسم دولتی اسرائیل خواندند مورد حمایت قرار دادند. در ایران عده‌ای از نمایندگان مجلس و نیز وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی نحوه پخش تلویزیونی دادگاه شهرام جزایری را غیر قانونی و نادرست خواندند. و رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد پخش دادگاه متهمان فساد اقتصادی نظر رئیس قوه قضاییه بوده است.
عنوان‌های تازه خبری بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها حدود 24 دقیقه دیگر. در ادامه بحران میان اسرائیل و فلسطینیان، امروز چهارشنبه انجام یک عملیات انتحاری در تیبه در شمال اسرائیل یک کشته و چندین مجروح بر جای گذاشت. از سوی دیگر نیروهای ویژه اسرائیل 6 فلسطینی دیگر را در کرانه باختری رود اردن بازداشت کردند. در همین حال بنیامین بن الیعزر وزیر دفاع اسرائیل برای دیدار با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر وارد شرم الشیخ شده است. گزارش‌های خبری بین‌المللی را با گزارش جمشید چالنگی آغاز می‌کنیم، گزارشگرمان در خاورمیانه که هم‌اکنون با او ارتباط تلفنی داریم. آقای چالنگی با سلام، ما را در جریان آخرین تحولات در روند بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل بگذارید.
آقای نیکتام، دقایقی پیش مذاکرات بنیامین بن الیعزر وزیر دفاع اسرائیل با حسنی مبارک
مجد سعودی
آغاز شده. در این مذاکرات اونطور که مقامات اسرائیلی، مسئولان اسرائیلی اعلام کردند، قرار هست موضوعات مختلفی مورد بررسی قرار بگیره. تلاش‌های مشترک مصر و بقیه کشورها برای پایان دادن به بحران خاورمیانه، بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل، موضوعی است که از طرف حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در این مذاکرات مطرح خواهد شد. این مذاکرات به دنبال تماس تلفنی جورج دبلیو بوش با حسنی مبارک انجام میشه. روزنامه جروزلم پست نوشته، گزارش داده که در مذاکرات میون وزیر دفاع اسرائیل و حسنی مبارک مسئله کشتی کارین که به گفته اسرائیل حامل اسلحه از ایران برای فلسطینی ها بوده مطرح میشه. و باز به نوشته این روزنامه، مسئله روابط ایران با روند خشونت در منطقه، این خبر جروزلم پست از سوی منابع دیگه مورد تایید قرار نگرفت. اینجا در مصر کسی از مسئولان مصری این موضوع رو مورد تایید قرار ندادن. اشاره کردید عملیات انفجاری در تیبه هم ساعت پیش از این مذاکرات روی داده. اسرائیل اعلام کرده که یک طرح امنیتی جدید رو قراره در بیت المقدس به مرحله اجرا بگذاره. جزئیات این طرح رو اعلام نکردن، اما مسئولان اسرائیلی گفتن که 1000 امنیتی بین بیت المقدس و مناطق فلسطینی اطراف بیت المقدس ایجاد خواهند کرد. اوزی لنداو وزیر امنیت عمومی اسرائیل گفت معنی این حصار امنیتی کشیدن دیوار نیست و این رو اسرائیل به صلاح خودش نمیدونه، بلکه جزئیات بیشتری در مورد چگونگی این حصار امنیتی به گفته این مسئول اسرائیلی بعداً اعلام خواهد شد. هزینه این حصار امنیتی حدود 25 میلیون دلار خواهد بود. مسئولان فلسطینی پیش از برقراری این حصار امنیتی اعتراض کردند و اون رو نشونه‌ای برای تصرف کامل، اون چیزی که تصرف کامل بیت المقدس از سوی اسرائیل نامیدند خوندند. به هر حال تلاش‌های زیادی در منطقه برای فروکش کردن دامنه بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل دیده نمیشه و در حقیقت همه چشم‌های ناظران اوضاع در منطقه به مذاکرات شرم الشیخ دوخته شده که این مذاکرات آیا میتونه به گامی در جهت فروکش ساختن بحران در منطقه بیانجامه یا نه.
متشکرم. جمشید چالنگی در خاورمیانه. اما ولیعهد عربستان سعودی در مصاحبه‌ای با خبرنگاران دو روزنامه معروف آمریکایی از سیاست دولت بوش نسبت به فلسطینیان انتقاد کرده است. همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن.
پرنس عبدالله بن عبدالعزیز از سعود، ولیعهد عربستان سعودی که 78 سال دارد و حاکم غیر رسمی کشور شناخته می شود، در گفتگو با خبرنگاران نیویورک تایمز و واشنگتن پست گزارش های را که در مورد تنش بین ریاض و واشنگتن منتشر شده است تکذیب کرد و گفت هیچ بحثی درباره آینده ی حدود 5000 سرباز آمریکایی که در پایگاه‌های در عربستان مستقر هستند جریان ندارد. پرنس عبدالله یادآور شد که تغییری در مناسبات دو کشور که در 6 دهه گذشته بسیار نیرومند بوده صورت نگرفته است. با وجود این او از دولت بوش به دلیل خودداری از کمک به کاهش ناراحتی‌های مردم فلسطین انتقاد کرد و به نوشته خبرنگار نیویورک تایمز بیانی نظر را که سیاست دولت نسبت به فلسطینیان به اعتبار واشنگتن آسیب می‌رساند از بررسی تنش در مناسبات عربستان سعودی و آمریکا آسان‌تر دید. پرنس عبدالله اظهار عقیده کرد که آمریکا با نادیده گرفتن تلفاتی که در قیام علیه اسرائیل به مردم فلسطین وارد می‌شود اعراب را ناراحت می‌کند. او گفت عربستان به عنوان یک متحد و دوست نسبت به روابط خود با آمریکا احساس غرور می‌کند. با وجود این در فضای فعلی دفاع از آن را بسیار دشوار می‌بیند و بنابراین سکوت می‌کند. پرنس عبدالله سیاستمدار زیرک تلقی می‌شود و به افکار عمومی سعودی‌ها که از زمان آغاز انتفاضه در پاییز 2000 روز به روز بیشتر ضد آمریکایی می‌شود حساس است. حتی پیش از حوادث تروریستی 11 سپتامبر او از پرزیدنت بوش به شدت انتقاد کرد و گفت او بحران اسرائیل و فلسطینیان را نادیده می‌گیرد و در اعتراض از سفر به واشنگتن خودداری کرد. واشنگتن پست به نقل از برخی از مفسران آمریکایی می‌نویسد که تأکید مقامات سعودی بر ناراحتی‌های فلسطینیان به عنوان بهانه‌ای برای دور کردن توجه از سیاست‌های داخلی عربستان که ممکن است در شدت‌گیری احساسات ضد آمریکایی و رادیکالیسم خشونت‌بار علیه غرب مؤثر باشد به کار رفته است. چند ساعت پیش از مصاحبه با عبدالله، پرنس نایف وزیر کشور عربستان در سخنانی که از تلویزیون دولتی پخش شد اقدامات اسرائیل و تروریسمی را که به مسلمانان نسبت داده می شود با هم مقایسه کرد. گفت اسلام با تروریسم مخالف است و بعد پرسید چرا گفته نمی شود که تروریسم اسرائیل سبعانه ترین و شرورانه ترین شکل تروریسم در جهان است. از زمان حملات تروریستی 11 سپتامبر مقامات سعودی در آمریکا به دلیل ابراز بدگمانی آشکار نسبت به مداخله شهروندان سعودی در حملات مورد انتقاد قرار گرفتند و تحلیلگران آمریکایی اظهار نظر کردند که نظام اسلامی عربستان، سیستم آموزشی و سیاست خارجی آن سربرآوردن اسامه بن لادن و دیگر تندروهای سعودی را که تروریسم را به عنوان ابزاری برای پیشبرد نگرش خود از باورهای اسلامی به کار گرفتند موجب شده است. این انتقاد و تنش پس از آن که معلوم شد 15 نفر از 19 رباینده هواپیما اتباع عربستان سعودی بودند شدت گرفت. ولیعهد عربستان در گفتگو با خبرنگاران واشنگتن پست و نیویورک تایمز رسانه‌های آمریکا و برخی از اعضای کنگره را مسئول دانست. در اول ژانویه کارل لوین سناتور دموکرات ایالت میشیگان و رئیس کمیته نیروهای مسلح سنا گفت که آمریکا باید بیرون آوردن نیروهای خود را از عربستان بررسی کند. پرنس عبدالله گفت دولت عربستان و سعودی موضوع تغییر در وضعیت حضور نظامی آمریکا در کشورش را مطرح نساخته است، اما به پرسش خبرنگار نیویورک تایمز که آیا عربستان و سعودی شکل مأموریت و حضور آمریکاییان را تغییر می‌دهد یا کم می‌کند مستقیما پاسخ نداد و گفت مناسبات به همان صورتی که بوده باقی است و به همین وضع ادامه خواهد یافت. پرنس عبدالله یادآور شد که حفظ وضع موجود سیاست‌ها و جامعه عربستان را نیز در بر می‌گیرد و گفت دولت قصد ندارد دموکراسی سبک آمریکا را بپذیرد یا به ناراحتی آمریکاییان از مثلا نظر سعودی‌ها نسبت به زنان توجه کند. او تأکید کرد که مذهب فرهنگ دو نیروی محرکی اصلی در عربستان هستند و اسلام در تدوین قوانین و نیز در جامعه سعودی نقشی تعیین کننده دارد.
روابط عربستان سعودی و آمریکا در گزارش همایون مجد از واشنگتن. اما همزمان با آغاز ورود زائران حج به عربستان سعودی، سخنگوی وزارت کشور عربستان گفت ریاض مقررات امنیتی ویژه‌ای برای برگزاری مراسم امسال حج برقرار نکرده است. اما وی افزود با این همه دولت عربستان مانع از برگزاری هر گونه تظاهراتی در این مراسم خواهد شد. فریده رهبر، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دولت عربستان سعودی به زائران حج هشدار داد که از برگزاری هر گونه تظاهرات در مراسم حج خودداری ورزند. یک سخنگوی وزارت کشور عربستان در مصاحبه مطبوعاتی در ریاض که به مناسبت آغاز ورود زائران حج به عربستان برگزار شده بود اعلام کرد برگزاری مراسم حج به دقت زیر نظر دولت عربستان قرار دارد و این دولت اجازه نمی دهد اخلالی در این مراسم ایجاد شود. وی گفت ریاض به دنبال عملیات تروریستی 11 سپتامبر مقررات امنیتی ویژه‌ای برای مراسم حج امسال برقرار نکرده است، اما از نزدیک جریان برگزاری این مراسم را زیر نظر خواهد داشت. ایام ادای مناسک حج امسال از 2 بهمن ماه مطابق با 21 فوریه آغاز می شود. روزنامه کویتی القبض خبر از آن داده بود که گروهی از اعضای شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن که از افغانستان گریختند قصد دارند در پوشش زائران حج برای برگزاری تظاهرات و اقدامات اعتراض‌آمیز و احتمالاً تروریستی وارد عربستان گردند. شبکه تلویزیونی فاکس نیز خبر از دستگیری 20 تن از اعضای شبکه القاعده در عربستان در روزهای اخیر داده بود. اما این خبر از سوی نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان تکذیب شد. سخنگوی وزارت کشور عربستان گفت در مراسم حج امسال 1,360,000 زائر از کشورهای مختلف شرکت خواهند داشت. وی افزود تعداد زائران سعودی نیز در مراسم حج امسال 440,000 نفر خواهد بود. سخنگوی وزارت کشور عربستان گفت دولت ریاض مراسم حج را مراسمی دینی می داند و هر گونه سوء استفاده سیاسی از این مراسم از نظر روحانیون مسلمان مخالف با اسلام است. روز سه‌شنبه عبدالمجید بن عبدالعزیز امیر مکه نیز پس از انجام مراسم شستن کعبه گفت عربستان خود را آماده پذیرایی از زائران حج ساخته است، اما در این حال اجازه نخواهد داد که در این مراسم تظاهراتی سیاسی برگزار شود. فریده رهبر، رادیو آزادی.
روز سه‌شنبه رئیس جمهوری آمریکا در نخستین سخنرانی سراسری سالانه خود از جمله ایران، عراق و کره شمالی را به تلاش برای دستیابی به جنگ افزارهای نابودی انبوه متهم کرد، اتهامی که ایران آن را رد کرده است. در ادامه برنامه گزارشی از سخنان جورج واکر بوش داریم و گفتگوهایی با دو کارشناس در این زمینه. اما آقای بوش در بخش دیگری از سخنانش گفت نبرد با تروریسم تازه آغاز شده است. وی با تمجید از حامد کرزی نخست وزیر دولت موقت افغانستان که در این جلسه حضور داشت بار دیگر تاکید کرد که زندانیان القاعده در بازداشتگاه ویژه نظامی آمریکا در گوانتانامو در شمار اسیران جنگی قرار نمی‌گیرند. در پی رئیس جمهوری آمریکا حامد کرزی نیز سخنانی بیان کرد. شیرین فامیلی نگاهی دارد به گفته‌های نخست وزیر موقت افغانستان و نیز آخرین تحولات از این کشور.
حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان در ادامه دیدار خود از واشنگتن در پی سخنرانی پرزیدنت جورج بوش در کنگره آمریکا اظهار داشت که او نمی‌خواهد نیروهای آمریکایی مادامی که مأموریتشان در افغانستان پایان نیافته از این کشور خارج شوند. آقای کرزی گفت تا زمانی که نبرد علیه تروریسم جریان دارد ما خواستار کمک نیروهای امنیتی آمریکا و کشورهای دیگر هستیم. پس از سرنگونی طالبان بیش از 4,000 نفر از نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان حضور دارند. حامد کرزی همچنین درباره روابط کشورش با آمریکا گفت:
I had a telephone conversation with President Khatami that was very nice. I found him a very pleasant man. to talk to. He has invited me to visit Iran several times, and I promise that I will do that, and I will do that very shortly.
من گفتگوی تلفنی خیلی خوبی با پرزیدنت خاتمی داشتم. او را مرد بسیار دلپذیری یافتم. او چند بار از من برای سفر به ایران دعوت کرده و من قول دادم که در آینده بسیار نزدیک از ایران دیدار کنم. برای اولین بار زندانیان سازمان القاعده در بازداشتگاه گوانتانامو مورد بازجویی قرار گرفتند. این بازجویی ها طی 2 روز گذشته انجام گرفته است. یک سخنگوی پنتاگون اظهار داشت که زندانیان القاعده با توجه به اعتقادات اسلامیشان می توانند ریش و موی سر خود را بلند نگاه دارند. پرزیدنت جورج بوش در دیدار با حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان اظهار داشت که با 158 نفر از زندانیان القاعده به عنوان اسرای جنگی رفتار نخواهد شد. آقای کرزی در سخنرانی خود در کلوپ مطبوعات در واشنگتن از زندانیان القاعده به عنوان جنایتکارانی نام برد که مردم افغانستان را به قتل رسانده و این سرزمین را به نابودی کشاندند. در همین حال مقام‌های آمریکا می‌گویند که دولت بوش مشغول بررسی درخواست عربستان سعودی مبنی بر فرستادن 100 تن از زندانیان القاعده به عربستان برای بازجویی است. ریاض می‌گوید این زندانیان به دلیل آنکه شهروندان عربستان هستند باید در کشورشان بازجویی شوند. سازمان دیدبان حقوق بشر در پاسخ به گفته‌های اخیر دولت بوش درباره معاهده ژنو و وضع زندانیان القاعده در بازداشتگاه گوانتانامو اطلاعیه‌ای منتشر کرده است که در آن از آمریکا خواسته شده است اگر در مورد اسیر جنگی بودن این زندانیان تردیدی وجود دارد به دادگاهی صالح مراجعه کند. دیدبان حقوق بشر گفته است دولت آمریکا نمی‌تواند با جنگ افزار و سرباز در افغانستان وارد جنگ شود و سپس ادعا کند که قوانین جنگی در این مورد حاکم نیست. مدیر اجرایی این سازمان گفت اظهار اینکه معاهده ژنو شامل جنگ علیه تروریسم نمی شود بسیار خطرناک است، زیرا چنین استثنایی می تواند در مناقشات آینده گریبانگیر خود نیروهای آمریکایی شود.
شیرین فامیلی و تحولات افغانستان. اما در حالی که تقریبا قطعی به نظر می رسید پس از بریتانیا، آلمان نقش رهبری و فرماندهی نیروهای حافظ صلح چند ملیتی در افغانستان را بر عهده گیرد، روز سه‌شنبه در برلین اعلام شد که فعلا آلمان به دلایلی چند نمی تواند چون نقشی را ایفا کند. شهرام میریان گزارش می دهد.
آلمان در وضع موقعی نیست که یک ماه دیگر فرماندهی نیروهای حافظ صلح چند ملیتی در افغانستان را پذیرا شود. این برایند گفتگوهای گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان با وزیران خارجه، دارایی و دفاع کابینه خود است. سخنگوی دولت آلمان روز دوشنبه به خبرنگاران گفته بود این امکان وجود دارد که کشور مطبوعش پس از بریتانیا فرماندهی نیروهای حافظ صلح در افغانستان را به عهده گیرد و تا اضافه کرده بود که در دیدار روز پنجشنبه گرهارد شرودر با جورج بوش در واشنگتن، رهبری آلمان در نیروهای حافظ صلح یکی از مهمترین موضوعهای مورد گفتگو است. همین سخنگو پا را از این هم فراتر نهاده و یادآور شده بود در صورتی آلمان چنین وظیفه‌ای را پذیرا می شود که از پاره‌ای از مسئولیت‌هایش در منطقه بالکان کاسته شود. وزیر دفاع آلمان رودولف شارپینگ هم عدم پذیرش فرماندهی نیروهای حافظ صلح در افغانستان را از سوی کشورش چنین توجیه می کند که ارتش آلمان در آغاز انجام اصلاحاتی در ساختار خود است و در فضل موقعی نیست که بتواند به تدارک نیروهای انسانی و مادی بیشتر برای فرماندهی سربازان سازمان ملل بپردازد. بر اساس اطلاعاتی که از محافل دولتی در برلین انتشار یافته، گرهارد شرودر پیشنهاد کرده است که آلمان میتواند نقشی در جهت بازسازی پلیس و نیروهای انتظامی افغانستان به عهده گیرد. همین محافل می‌افزایند که در این حال شرودر با نقش رهبری آلمان در نیروهای حافظ صلح در افغانستان هم هیچ گونه مخالفتی ندارد، ولی در مذاکرات یاد شده وزیران دارایی و دفاع آلمان به شرودر یادآور شدند که به عهده گرفتن این رهبری برای آلمان پرخرج و مخارج است. در حال حاضر حدود 8500 سرباز آلمانی در مأموریت‌های خارج به سر می‌برند که از آن میان 7000 نفرشان در منطقه بالکانند. طبق برنامه تنظیم شده آلمان در نظر دارد 800 سرباز راهی کابل کند که از این شمار فعلا 300 تن در این شهر همراه با نیروهای دیگر کشورها به حفظ نظم و آرامش سرگرمند. افزون بر این همینک 1200 سرباز نیروی دریایی آلمان هم برای پیکار با تروریسم جهانی در بنادر جیبوتی در شاخ آفریقا استقرار یافتند. کارشناسان نظامی بر این باورند که آلمان در حالی فرماندهی نیروهای حافظ صلح در افغانستان را میپذیرد که فعالیت این نیروها تنها در داخل شهر کابل و پیرامون آن خلاصه شود، در صورتی که دولت موقت افغانستان بیشتر خواهان آن است که نیروهای چند ملیتی در دیگر شهرهای این کشور نیز به ماموریت بپردازند. اگرچه جمع کل نیروهای حافظ صلح که برقراری امنیت در کابل به آنها سپرده شده سر به 4500 تن خواهد زد، ولی تخمین زده می شود که شمار کل این سربازان میبایستی به حدود 60,000 تن رسد. در حالی که هنوز مشخص نشده است که پس از بریتانیا در یک ماه دیگر چه کشوری فرماندهی نیروهای چند ملیتی را به عهده خواهد گرفت، رسانه‌های آلمان بر نقش ترکیه در این خصوص تاکید می‌کنند، ولی همزمان یادآور می‌شوند که ترکیه با توجه به علاقه وافرش در آن وضع مناسب مالی قرار ندارد که این مهم را پذیرا شود. ترکیه همواره اعلام آمادگی کرده است که پس از بریتانیا نقش رهبری نیروهای حافظ صلح در افغانستان را به عهده گیرد، به شرط آنکه از حمایت‌های مالی جهانی برخوردار شود. شهرام میریان، رادیو آزادی.
سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا سه‌شنبه از مسجد روم که یکی از بزرگترین مساجد اروپا به شمار می‌آید بازدید کرد. برلوسکونی که چند ماه پیش صحبت از ارجحیت فرهنگ غرب کرده بود، در این دیدار از کسانی که اسلام را با خشونت و تروریسم مقایسه می کنند به شدت انتقاد کرد. احمد رفعت گزارش می دهد.
سیلویو برلوسکونی اولین نخست وزیر ایتالیا است که از مسجد شهر روم که در سال 1996 میلادی افتتاح شده است بازدید به عمل می آورد. سیلویو برلوسکونی که 26 سپتامبر سال گذشته در پیامد حمله به برج‌های مضاف و پنتاگون در خاتمه ملاقاتی با صدر اعظم آلمان در برلین صحبت از برتری تمدن غرب نسبت به تمدن‌های شرقی و اسلامی کرده بود، در دیداری که 2 اکتبر گذشته با سفرای کشورهای اسلامی داشت و در آن پس از منکر شدن از ابراز چنین جملاتی سعی در دلجویی نموده بود، افسوده بود که از مسجد روم نیز به زودی بازدید به عمل خواهد آورد. سه‌شنبه بعد از ظهر تقریبا به صورت غیر مترقبه چند ساعت قبل از دیدار سیلویو برلوسکونی از مسجد، دفتر نخست وزیری مطبوعات را در جریان این دیدار گذاشت. در بدو ورود به مسجد روم که در بالای تپه‌ای در شمال شهر قرار دارد، نخست وزیر ایتالیا مورد استقبال شاهزاده محمد بن نباف بن عبدالعزیز السعود سفیر عربستان سعودی و ماریو شالویا دیپلمات ایتالیایی که پس از گرویدن به اسلام همکنون ریاست مرکز فرهنگی اسلامی در روم را به عهده دارد قرار گرفت. برلوسکونی پس از دیدار از مسجد، کتابخانه و مرکز فرهنگی اسلامی در مقابل سفرا و دیپلمات‌های کشورهای اسلامی در ایتالیا تأکید کرد که دولت این کشور تمام سعی خود را به کار خواهد گرفت تا در ایتالیا و در نهادهای بین‌المللی به هیچ وجه اسلام با خشونت و تروریسم مقایسه نشود. سیلویو برلوسکونی افسود ایتالیا از دیرباز به مثابه پلی جهان اسلام را به مسیحیت وصل می‌کند و ما قصد داریم به این وظیفه که تاریخ و جغرافیا به عهده ما گذارده‌اند همچنان عمل کنیم. سیلویو برلوسکونی در دیدار از مسجد روم به خاورمیانه نیز اشاره کرد و اظهار امیدواری کرد که هرچه زودتر به خشونت در منطقه پایان داده شود. سیلویو برلوسکونی همچنین یادآوری کرد که اروپا به پیشنهاد شخص او طرحی مشابه طرح مارشال آمریکا برای بازسازی اروپا در پیامد جنگ جهانی دوم را در دست تهیه دارد تا بلافاصله پس از بازگشت آرامش به خاورمیانه در فلسطین به اجرا درآورد. سیلویو برلوسکونی در دیدار با دیپلمات‌های کشورهای اسلامی همچنین افزود که چند ساعت قبل از بازدید از مسجد در مراسم دیگری در محل سازمان جهانی خاربار و کشاورزی با نمایندگان این سازمان و همچنین نمایندگان برنامه جهانی غذا و صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی، دو نهاد دیگر وابسته به سازمان ملل متحد، توافقنامه‌ای را در توسعه همکاری‌های ایتالیا در مبارزه علیه گرسنگی و فقر در جهان با این سه نهاد به امضا رسانده بود. برلوسکونی در مسجد روم اظهار امیدواری کرد که در بودجه سال آینده بتواند کمک‌های ایتالیا به کشورهای فقیر و در حال توسعه را که همکنون به مقدار 0.7% بودجه ناخالص کشور است تا 1% افزایش دهد.
احمد رفعت، رادیو آزادی، روم.
برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی، زمان پخش مشروع خبرهاست از رادیو آزادی. بهمن باستانی.
جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت جنگ آمریکا با تروریسم طولانی است و ایران، کره شمالی و عراق کشورهای حامی تروریسمند. رئیس جمهوری آمریکا که شب گذشته در اجلاس مشترک مجلس سنا و نمایندگان آمریکا در سخنرانی سالانه خود سخن میگفت، برنامه آمریکا در جنگ با تروریسم را تشریح کرد و اظهار داشت: نخست ما اردوگاه‌های آموزش تروریسم را تعطیل می‌کنیم و تروریست‌ها را به دست عدالت می‌سپاریم و دوم می‌باید از تلاش تروریست‌ها و حکومت‌هایی که می‌کوشند سلاح‌های شیمیایی، میکروبی یا اتمی به دست آورند و آمریکا و جهان را تهدید می‌کنند جلوگیری کنیم. رئیس جمهوری آمریکا با ذکر نام ایران، عراق و کره شمالی به عنوان کشورهای حامی تروریسم و تلاش کننده برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی افزود: ده‌ها هزار نفر در اردوگاه‌های آموزش تروریسم در افغانستان آموزش دیدند و این افراد اکنون در کشورهای گوناگون پراکنده‌اند. جورج واکر بوش اظهار داشت جهان زیرزمینی تروریسم در چندین کشور از جمله فیلیپین، بوسنی و سومالی وجود دارد. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی و از روحانیون با نفوذ ایران، با حمله شدید به جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا این کشور را حامی تروریسم و جنگ افروز خواند. آقای رفسنجانی که چند ساعت پس از اعلام ذکر نام ایران توسط رئیس جمهوری آمریکا به عنوان کشور حامی تروریسم و تلاش کننده برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی سخن می‌گفت، اظهار داشت ممکن است مردم آمریکا نیز مانند اعضای کنگره برای این سخنان بوش کف بزنند، ولی ما که واقعی را می‌دانیم مرعوب اصطلاحات دهن پرکن شما نمی‌شویم. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری پیشین این نظام همچنین با اشاره به بحران فلسطینیان و اسرائیل و مسائل افغانستان طی چند دهه گذشته، با رد اتهامات رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران، آمریکا را به عنوان حامی تروریسم در جهان محکوم کرد. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز اتهام‌های رئیس جمهوری آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را رد کرد و آن را طرح موضوع جدیدی برای انحراف افکار عمومی از مسائل خاورمیانه و زمینه‌سازی برای ادامه حمایت از اسرائیل در سرکوبی فلسطینیان خواند. آقای خرازی با طرح این نکته که رئیس جمهوری آمریکا بهتر است برای اتهامات خود دلیل و سند ارائه دهد، افسود جمهوری اسلامی ایران این سخنان آقای بوش را دخالت در امور داخلی ایران تلقی می‌کند. رهبران قبایل افغان در جنوب و شرق افغانستان میگویند طالبان و افراد القاعده به افغانستان بازگشته و در تدارک عملیات نظامی‌اند. امروز عبدالوالی از رهبران قبایل افغان در جنوب شرقی افغانستان هشدار داد که یک گروه 300 نفره از افراد القاعده در این منطقه موضع گرفته و با سلاح‌های سبک و سنگین در تدارک حمله به مواضع دولت افغانستان هستند. به گفته او این نگرانی و شواهد دال بر این امر به آگاهی نیروهای آمریکا در افغانستان رسیده است. همچنین کمال خان از رؤسای قبایل افغان در منطقه خوست در شرق افغانستان امروز اظهار داشت بعد از توقف بمباران این منطقه توسط آمریکا، نیروهای طالبان و القاعده به تدریج به افغانستان بازگشتند. ماه گذشته آمریکا اعلام کرد پاکسازی مناطق توربره و خوست در شرق افغانستان انجام گرفته و بمباران این مناطق را متوقف می‌کند. در ایران حجت الاسلام یونسی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی و نیز چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه پخش دادگاه شهرام جزایری و دیگر متهمان پرونده فساد اقتصادی را غیر قانونی و نادرست خواندند. شهرام جزایری متهم ردیف اول پرونده فساد اقتصادی حدود دو هفته است که در تهران محاکمه می شود و پاره هایی از دادگاه علنی او که با ذکر نام عده‌ای از نمایندگان مجلس و نهادهای مهم دیگر جمهوری اسلامی همراه بوده پخش شده است. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی امروز گفت که نحوه انعکاس دادگاه جزایری به امنیت ملی ضربه می‌زند و موجب سلب اعتماد عمومی می‌شود. آقای یونسی با اشاره به مخالفت خود در پخش علنی دادگاه جزایری و اصولاً علنی بودن این دادگاه قبل از تکمیل شدن پرونده جزایری افسود، مسائل قانونی در این باره رعایت نشده است. و علی لاریجانی رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی در پاسخ به اظهارات وزیر اطلاعات ایران اعلام کرد معمولاً صدا و سیما قبل از اعلام حکم دادگاه ها به پخش جریان آن دادگاه ها مبادرت نمی کند، اما پخش دادگاه جزایری با نظر رئیس قوه قضاییه بوده است. از سوی دیگر احمد بورقانی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز با اعلام اینکه پرونده مسیر قانونی خود را تعیین نمی کند گفت حلقه مفقوده مسیر این پرونده را تغییر داده است. در یه دو ماه گذشته رهبر جمهوری اسلامی و رئیس قوه قضاییه و برخی دیگر از مسئولان نظام جمهوری اسلامی بر سرنوشت ساز بودن رسیدگی به پرونده متهمان به فساد اقتصادی که با دادگاه شهرام جزایری آغاز شده است تأکید کردند.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد در رادیو آزادی میشنیدیم. بخش بعدی خبر حدود 54 دقیقه دیگر. می‌پردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. امروز مجلس ایران یکپارچه خشم و اعتراض به نحوه رسیدگی قوه قضاییه به پرونده شهرام جزایری عرب بود. شهرام جزایری متهم به فساد مالی و پرداخت رشوه است. در کیفرخواست مدعی العموم افراد خاصی به عنوان گیرندگان رشوه مطرح شدند، اما شهرام جزایری در دفاعیات خود نام بسیاری از مسئولان دیگر نظام از هر دو جناح رقیب را ذکر کرده است. جناح اصلاحگرا در مجلس امروز به شدت به علنی شدن این اسامی قبل از صدور رأی اعتراض کرد و قوه قضاییه و رادیو تلویزیون دولتی ایران را برای این کار به باد حمله گرفت. اعتراض‌های امروز اصلاحگرایان در مجلس باعث شد تا قوه قضاییه، صدا و سیما و وزیر اطلاعات از خود واکنش نشان دهند. مجلس روزی پرتب و تاب را در پی سومین جلسه محاکمه شهرام جزایری پشت سر گذاشت. همکارم سیاوش اردلان گزارشی دارد از این جلسه پرالتهاب. آقای اردلان؟
آقای نیکنام، تریبون‌های مجلس شورای اسلامی امروز بازگو کننده براشفتگی و نگرانی جناح اصلاح طلب از نحوه رسیدگی دادگاه و قوه قضاییه به پرونده فساد مالی بود. هرچند قرار نبود امروز مجلس جلسه علنی داشته باشه، اما برگزار شدن این جلسه فرصت اون رو فراهم کرد تا نمایندگان اصلاح طلب در برابر روندی که احساس میکنن اونها رو نشانه رفته جبهه‌گیری کنند. مهدی کروبی رئیس مجلس و محسن آرمین نماینده با نفوذ تهران در صحبت‌های خودشون امروز کوشیدند نحوه رسیدگی دستگاه قضایی به پرونده شهرام جزایری رو زیر علامت سوال ببرند. زیر علامت‌های سوالی که مهدی کروبی را به بیان ناگفته‌های واداش که کسی از او، کسی از ناظران و آگاهان به مسائل ایران انتظار نداشت. آقای کروبی در ادامه نطقی که محسن آرمین قبل از او ایراد کرده بود، از احتمال شکنجه شدن شهرام جزایری، متهم اصلی پرونده فساد مالی سخن راند. مهدی کروبی گفت من اعلام میکنم مبادا آنها که جزایری را در اختیار گرفتند یک وقت برای استحمام او را به حمام ببرند و آن دارویی که به سعید اسلامی دادند برای نظافت به او هم بدهند، زیرا جزایری باید بماند. حالا که مطرح شده باید همه ابعاد جریان آقای جزایری تبیین و بیان شود. اشاره تلویحی مهدی کروبی به احتمال توطئه در رسیدگی به پرونده شهرام جزایری پس از آن صورت می‌گیرد که آقای جزایری در جلسه دوم دادگاه گفت که 10 میلیون تومان به مهدی کروبی داده تا صرف استان محروم ایلام شه. نمایندگان دیگری هم بودند که شهرام جزایری مدعی دادن پول به آنها بود. یکی از این نمایندگان فریدون حسنوند از اندیمش بود که امروز در صحنه علنی مجلس گفت آیا فاسد نشان دادن مسئولان نظام یعنی مبارزه با فساد مالی؟ آقای حسنوند امروز در صحنه علنی گفت من قصد دارم از خودم دفاع کرده باشم، اما میبینم تخریب شخصیت‌های نظیر ریاست محترم مجلس حجت الاسلام کروبی برای کل نظام هزینه خواهد داشت.
اما آقای اردلان، آقای کروبی رئیس مجلس در گفته‌های امروز خود از یک طرف قوه قضاییه رو مورد انتقاد قرار داد برای نحوه رسیدگی به این پرونده و از طرف دیگر از بحث شفافیت سیاسی دفاع کرد.
اونچه مهدی کروبی در پی نطق‌های نمایندگان قبلی امروز گفت در یه طرف نشون میداد که خب از مطرح شدن نام خود و دیگر نمایندگان مجلس شاکی است، ولی از طرف دیگه اصرار می‌داشت و تأکید می‌کرد حالا که کار به اینجا کشیده پس تا آخرش رو باید بریم. آقای کروبی گفت شأن من بالاتر از این حرفاست که وارد این قضایا بشم. اما من مهدی کروبی فرزند احمد کروبی و عضو انقلاب بودم. آقای کروبی یادآوری کرد که اظهارات شهرام جزایری در دادگاه و اون چیزی که آقای جزایری در دادگاه گفت هنوز ثابت نشده و تا وقتی که دادگاه حکم نهایی رو نده نمیباید به گفته او با حیثیت افراد بازی بشه. یادآوری میکنم که آقای جزایری در دادگاه اکثر کسانی که نامش رو به عنوان دریافت کنندگان پول مطرح کرد کسانی بودند که بعد از این گفته ها در صدد دفاع از خودشون برآمدند و تکذیب کردند اتهام دریافت رشوه رو. برخی از این افراد جزء جناح اصلاح طلب بودند، اما گفته های امروز اصلاح طلبان مجلس بازتاب دهنده نگرانی آنها از بی‌اعتبار شدن جریان دو خرداد در نزد افکار عمومی است. ببیجان که صدا و سیمای جمهوری اسلامی جریان محاکمه آقای جزایری و دفاعیات او را پوشش داده بود، اما محسن آرمین نماینده اصلاح طلب امروز در مجلس صدا و سیما را متهم کرد که با پخش گزینشی محاکمات دادگاه نقش اصلاح طلبان را به عنوان متهمان گیرنده رشوه برجسته کرده است، اتهامی که بلافاصله معاون پارلمانی صدا و سیما رد کرد. آقای محسن آرمین گفت مجلس نباید اجازه بده دادگاه شهرام جزایری به سرنوشت دادگاه قتل‌های زنجیره‌ای، دادگاه متهمان کوی دانشگاه و زاربان سعید حجاریان تبدیل بشه. آقای آرمین افزود که تمام مراحل این پرونده جزایری بعد مورد تحقیق و تفحص مجلس قرار بگیره. یادآوری میکنم که نام خود محسن آرمین در دادگاه شهرام جزایری مطرح نشده. هرچند محسن آرمین مانند بسیاری از همفکران خودش از طرح شدن نام چهره‌های دو خرداد در مجلس ابراز نگرانی میکرد، اما سخنرانان دیگر در جلسه امروز مجلس بودند که از بی‌اعتبار شدن تمامی ارکان نظام جمهوری اسلامی ابراز نگرانی میکردند. از جمله آقای جلال موسوی نماینده لامرد که امروز گفت اگر دشمن میخواست به مانند صدا و سیمای خودمان چهره ما را در دنیا کریه نشان دهد، میتوانست مستقیما سخنانی را پخش کند، منظور سخنان جزایری، که با نام بردن از مسئولین دفتر مقام رهبری، ریاست جمهوری، ریاست مجلس و شورای نگهبان و علما و سیاستمداران همه چیز ما را به زیر سوال ببرد. اشاره نماینده مجلس به دفاعیات شهرام جزایری بود که گفته بود به بسیار از افراد و نهادهای یاد شده پول داده.
بله، اما به نظر میرسه که اظهارات آقای کروبی بود که تمام صحبت‌های دیگر رو تحت شعاع خودش قرار داد.
مشخص بود که آقای کروبی به مانند همون رفتار و گفتاری که در مجلس در مسئله ادامه زندانی شدن نماینده همدان از خودش نشون داد، این بار هم روی گفته‌هاش فکر کرده بود. از یک طرف به سنت یک انقلابی متعهد تاکید کرد که دشمنان دل خودشان را خوش نکنند و انقلاب قرص و محکم پابرجاست، اما از طرف دیگر آقای کروبی یادآور شد به هیچ قیمت حاضر نبودم وارد این مباحث شوم، اما این بحث بر من تحمیل شده. و بعد از این صحبت و یادآوری ها آقای کروبی تندترین حملات خودشون علیه قوه قضاییه انجام داد و اعلام کرد این موضوع بر علیه مجلسه و قصد مبارزه و فساد اقتصادی نیست و پرونده جهرم جزایری هم پرونده سیاسی است.
در این انتقاد تند آقای کروبی از برخورد قوه قضاییه با پرونده شهرام جزایری چه نکاتی برجسته تر بود؟
آقای کروبی اول گفت که شهرام جزایری تحت فشار حبس انفرادی و احتمالاً شکنجه اقرار کرده و بعد وعده داد که نماینده رو تعیین خواهد کرد که برود و شرایطی که شهرام جزایری رو نگه داشتن ببینه. همونطوری که قبلا هم گفتم آقای کروبی در مجلس امروز اشاره کرد که همون بلایی رو سر شهرام جزایری نیارن که سر سعید امامی آوردند. همینجا بود نکته احتمال شکنجه شدن شهرام جزایری به خاطر اون صحبت و نام بردن از مسئولین. به نظرم رسید که از وکیل آقای جزایری سید محمد صادق آل محمد وکیل رو در دادگاه بپرسم که آیا واقعا اون میداند که شهرام جزایری در زمانی که تحت بازجویی قرار داشت شکنجه شده یا نه. وکیل آقای جزایری
مطلب من نگفت، من اظهار نکرده تا الان، ولی از اینکه در بند انفرادی به سر برده و شرایط بسیار بدی از نظر بند انفرادی برش تحمیل شده، از این نظر خیلی ناراحت و عصبانی است.
تا حدی آیا این شرایط تا حدی بد بودند که برخی از صحبتهایی که او کرده بشه نتیجه گیری رو کرد که حرف واقعی خودش نبوده و به او تحمیل شده به نوعی؟
من بعید میدونم، احتمال نمیدم.
نکته دومی که آقای کروبی امروز در مجلس مطرح کرد این بود که قرار نبود دادگاه به اینجا کشیده بشه. آقای کروبی به نقل از رهبر جمهوری اسلامی گفت توجه داده شده بود که حیثیت افراد رعایت بشه، اما حالا که کار به اینجا رسیده بعد همه مسائل روشن بشه و اگر همچنان مسائل مخفی بمونن شایعات بدتر میشن. به یاد داشته باشیم شهرام جزایری در دادگاه گفته بود که از جان خودم میگذرم و سپس یکی پس از دیگری اسامی مسئولانی که گفت به آنها پول داده رو بر زبان آورد. ظاهرا اون چه که آقای جزایری در در دادگاه خودش گفته بود و اسامی مسئولانی که ذکر کرده بود، مسئله بود که کاملا جناح اصلاح طلب رو غافلگیر کرد. از گفته های امروز سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از چهرهای اصلاح طلب آقای احمد بورقانی چنین برمیاد که ظاهرا اینها وعده گرفته بودند که پرونده شهرام جزایری و دادگاه او به این صورت برگزار نخواهد شد. آقای احمد بورقانی گفت اتفاقی که در دادگاه افتاد آن اتفاقی نبود که از ابتدا در پرونده جزایری دنبال میشد. قبل از اینکه دادگاه به صورت علنی برگزار شود تمام این اطمینان ها داده می شود، ولی در دادگاه اتفاق دیگری می افتد. از همین جهت هست که از مجددن از وکیل آقای جزایری محمد صادق آل محمد پرسیدم که آیا اون می داند شهرام جزایری قصد داره در دادگاه اسامی این مسئولان رو اعلام کنه؟
نه خیر، من اصلا نمی دونستم. حتی من توصیه کردم که نام نبره.
چرا؟
علی؟
چرا توصیه رو کردین که نام نبره؟
چون فکر میکردم بران هنوز پرونده تکمیل نشده و متهمینی که در ادعانامه آمده است فقط مطرح باید باشن.
شما فکر میکنین این به پرونده موکل شما ضرر زده حالا که این اسامی رو اعلام کرده؟
بران یه تصمیم قضایی لازم داره و روند قضایی باید دنبال بشه.
شما خودتون به عنوان وکیل آقای جزایری فکر میکنین که باور میکنید صحبتهایی کرده در مورد پولهایی که داده به این مسئولان؟
آقای جزایری همیشه اگر گفته پولی دادم با نیت خیر گفته و خودش رو متخلف نمیدونه، بلکه عنوان یک کسی که کمک های مالی با نیت خیر و کمک های انسانی و تصور این که کار ثواب و درستی میکرده در جهت کمک به مردم این عقاری رو داره.
خب اون بحث نیتش هست، ولی اصل این که این پول ها رو پرداخت کرده، این وجوهات رو شما باور میکنید تمام افرادی رو که اون میگوید با آنها پول داده؟
دو طور قاطع نه، نمیتونم اظهار نظر قطعی بکنم. آنچه بیان کرده به هر حال دیگه باید بررسی بشه.
خب این سوال شاید بعضی مطرح بکنن که اگه به تمام حرفایی که موکلتون میزنه شما اعتماد کامل ندارین، چجوری میتونین ازش دفاع به عمل بیارین؟
برحال من دفاع از اتهاماتمون میکنم. باید ببینیم این حرفاش براش چه اتهاماتی ایجاد میکنه. اتهامات موکل من شمرده شده و من بر اساس اون باید دفاع کنم.
در ادامه این گفتگو بود که وکیل آقای جزایری ابراز امیدواری کرد که دیگر موکل او در دادگاه اسامی دیگری رو اعلام نکنه. اما این یکی از نکاتی بود که آقای کروبی اون اشاره کرد و اینکه چرا این اسامی گفته شده بود و ظاهرا این گفته اصلاح طلبان که قرار نبود این اسامی در دادگاه اعلام بشه. نکته دیگری که آقای کروبی امروز در مجلس مطرح کرد برای انتقاد کردن از قوه قضاییه این بود که شما برید ببینید فساد مالی در کشورهای دیگر دنیا چگونه است، برید ببینید در جاهای دیگر کشور خود ایران فساد به چگونه است. اسکله های غیر مجاز که بدون نظارت گمرک اجناسی رو قاچاقی وارد میکنن، قوه قضاییه چرا سراغ اونها نمیره؟ بعد اشاره کرد که قوه قضاییه برود ببیند که متهمان پرونده قتل های زنجیره چگونه شکنجه شدن و مجبور به اقرار شدن. میدونیم که اخیرا فیلمی از بازجویی شکنجه متهمان قتل های زنجیره به خارج از مرزهای ایران رسیده و همگان اون رو دیدن و آقای کروبی هم با اشاره به همین مسئله گفت این شکنجه ها وحشتناک است، یه عده مسلمان رو وادار میکنن که بگن ما بهایی هستیم. تمام این صحبت ها نمونه بود از تلاش جناح اصلاح طلب برای حمله به قوه قضاییه به خاطر اونچه که اونها میبینند کارشکنی قوه قضاییه و عمل نکردن به وعدهشون بود مبنی بر اعلام نکردن اسامی مسئولانی که شهرام جزایری مدعی دادن پول به آنهاست.
و اما جناح راست به این قضایا چه واکنشی نشان داده؟
جناح راست، اول اگه بگیم منظور جناح راست چهره های جناح راست باشن، تاکنون هنوز صحبتی نکردن. روزنامه کیهان که بازگو کننده تیپ های تند جناح راست است، امروز در سرمقاله خودش اعتراض به میکرد که اصلاح طلبها چرا نگران هستن که دادگاه علنی بشه و همچنان تاکید داشتن که این دادگاه باید علنی باشه و همه اسامی باید اعلام بشه و مسئولان هم باید شفافیت خودشون نشون بدن. در همین چارچوب هم بود که رئیس صدا و سیما هم دفاع کرد، خودش زمینه که گفت ما گزینشین دادگاه رو پخش نکردیم، اعلام کرد که ما معمولا دادگاه ها رو پخش نمی کنیم تا وقتی حکم صادر نشه، اما چون قوه قضاییه نظرش بر این بود که دادگاه جریان برگزاری دادگاه پخش بشه، ما هم تصمیم گرفتیم که این رو انعکاس بدیم. وقتی از آقای لاریجانی رئیس زاسیما پرسیدن که آیا وزارت اطلاعات هم میدونست که شما میخواین دادگاه رو علنی بکنید، او گفت فکر نمی کنم وزارت اطلاعات مخالفتی داشته باشه، چون قاعدتا دولت مردم بعد از شفافیت به مردم دفاع بکنند. اما وزیر اطلاعات امروز در پی جلسه غیر علنی که با نمایندگان مجلس راجع به همین مسئله دادگاه شهرام جزایری داشت، پس از پایان جلسه بین خبرنگاران رفت و رسما و علنا گفت که با پخش و انعکاس دادگاه شهرام جزایری به این صورت از طریق صدا و سیما مخالف بود و گفت که این به امنیت ملی کشور صدمه خواهد زد.
جلسه پر التهاب مجلس و حمله تند اصلاح‌گرایان به قوه قضاییه. اما درباره آنچه که در مجلس گذشته و به ویژه سخنان مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی، مهدی خلجی تحلیلگر مسائل ایران گفتاری دارد.
سخنان مهدی کروبی رئیس و محسن آرمین نائب رئیس مجلس ایران از نظر برخی تحلیلگران تندترین موضع‌گیری مجلس اصلاح طلب علیه قوه قضاییه و نیز دستگاه‌های اطلاعاتی کشور در سال‌های اخیر است. رئیس و نائب رئیس مجلس نه تنها جریان دادگاه شهرام جزائری را سیاسی و به قصد ضربه زدن به مجلس ارزیابی کرده اند که حتی درباره پرونده قتل‌های زنجیره‌ای و نیز ماجرای کوی دانشگاه و پرونده زاربان سعید حجاریان نیز دیدگاه‌هایی در نوع خود بی سابقه ابراز نمودند. طی سالهای اخیر همواره مهدی کروبی شایسته ترین میانجی اصلاح طلبان و محافظه‌کاران به شمار می رفت و مانع از قطع گفتگوها و توافقهای سیاسی آنها می شد. اما با زندانی شدن یکی از نمایندگان مجلس و نتیجه ندادن میانجیگری های وی، کروبی با خروج از مجلس اقدامی رادیکال انجام داد و به این وسیله قوه قضاییه را ناگزیر به تسلیم در برابر خواسته مجلس کرد. اکنون نیز به نظر می آید شدت و حدت مواضع رئیس مجلس حاصل بن‌بستی است که در مناسبات سیاسی دو جناح عمده کشور صورت گرفته و همه تدابیر پشت پرده را بی اثر کرده است. آقای کروبی در سخنان خود گفته که من توپ را به قوه قضاییه می اندازم. همچنین محسن آرمین تصریح کرده که ابهامات موجود باعث شده وزارت اطلاعات خود را از جریان پرونده جزائری کنار بگذارد. بر این اساس به نظر می آید اصلاح طلبان فاقد توانایی برای کنترل بحران هایی هستند که از سوی محافظه‌کاران تولید می شود. اصلاح طلبان معتقدند استراتژی محافظه‌کاران ابتدا این بود که اقتدار سیاسی اصلاح طلبان را تضعیف کنند و توانایی سیاسی آنها را از بالا محدود نمایند، اما مدتی است که محافظه‌کاران می کوشند اقتدار و مشروعیت اجتماعی اصلاح طلبان را نیز تهدید کنند و با بستن اتهام فساد اقتصادی به آنها بدبینی مردم را به اصلاح طلبان برانگیزند و اعتبار و قدرت سیاسی اصلاح طلبان را از پایین نیز از میان ببرند. آگاهان مسائل ایران میگویند رادیکال شدن موضع مجلس پس از نرمشی است که دولت آقای خاتمی در مدت اخیر در برابر محافظه‌کاران نشان می‌دهد. پس از آنکه برخی نمایندگان مجلس از فعال شدن کانون‌هایی مانند محافل عاملان قتل‌های زنجیره‌ای سخن گفتند و از آدم ربایی‌های مشکوک یاد کردند، سخنگوی دولت تلویحاً این موضوع را تکذیب کرد. به این ترتیب رویارویی اصلاح طلبان و محافظه‌کاران بیشتر پیرامون مجادله قوه قضاییه و مجلس اوج می‌گیرد و زمینه دستیابی نزدیک به توافق را میان آن دو دشوار می‌کند.
حمله تند رئیس مجلس شورای اسلامی و اصلاح‌گرایان ایران به قوه قضاییه و جناح محافظه‌کار. به بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش می‌دهید. تا خندان، روزنامه نگاری که روز 16 آبان ماه به دستور دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شده بود، سه شنبه شب با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شد. به گفته همسر آقای خندان، ماموران ساعت 8:15 دقیقه سه شنبه شب او را در مقابل منزل خود آزاد کردند. همکارم جمشید زند در گفتگویی با نرگس شاهکاری، همسر عیسی خندان، دیدگاه‌های او را درباره وضعیت همسرش جویا شده است.
خانم شاهکاری، همسر شما آقای عیسی خندان شب گذشته با سپردن وثیقه مالی آزاد شدن. میشه لطفا توضیح بدین که وضعیت روحی و جسمی ایشون چطور هست؟
وضعیت روحی و جسمشون که خوبه. در ملاقات حضوری که باشون داشتیم از وضعیت کلی زندان راضی بودن، به جز همین مسئله بازجویی که طول کشیده بود. ولی دیشب که آوردن باز از نظر سلامت و اینا ظاهرا خوب بودن، مشکلی نداشتن. بعد الان فقط امروز قرار بود ما بریم برای دادگاه انقلاب. علتشو نمیدونم چرا، چون از همون خواسته بودن که بعد از آزاد شدنشون ساعت 8 اونجا باشیم. و متاسفانه دیگه چون عادت نداشتن به هر حال وضعیت خوابشون اینا تغییر پیدا کرده بود، حالشون زیاد خوب نبود. که تماس گرفتیم با دادگاه انقلاب، گفتن که اشکالی نداره، میتونن شنبه بیان اینجا.
آیا معلوم هست که ایشون در این مدتی که زندانی بودن در کجا نگهداری میشدن؟
از طریق خبرهای موثق نمیدونیم، یعنی کسی مستقیم به ما نگفته که ما ببینیم، ولی احتمالاً میگن در اشراف آباد بودن.
و معلوم هست که اتهامات ایشون چی هست؟ چون ایشون که روز 16 آبان از سوی دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شدن، اتهامات عمومی و کلی بهشون نسبت داده شده بود، از جمله اقدام علیه امنیت ملی.
والا ایشون گفتن که مثل این که روال بازجویی ها راجع به اتهام جدیدشون علاوه بر این اقدام علیه امنیت ملی، مسئله ملی مذهبی ها بوده، یعنی به اونها منتسبشون کردن.
یعنی پرونده ایشون هم به نوعی وصل شده به پرونده ملی مذهبی ها؟
بله بله، یعنی خود دادگاه هم عنوان کردن همین اخیراً، خود آقای خندان هم گفتن که بهشون گفتن که هر مسئله جدیدشون مربوط به ملی مذهبی ها هستش.
در مورد پرونده ملی مذهبی ها ایشون رو چگونه وصل کردن به این پرونده؟ آیا ایشون فعالیت ها و یا مقاله هایی داشتن که همسو و همگون هست با فعالیت های ملی مذهبی ها؟
نه، هیچ فعالیتی نداشتن، فقط توی بازجویی ها مثل این که گفتن یه اطلاعیه بوده که در دی ماه صادر شده بوده از طرف گروه ملی مذهبی ها و اسم ایشون همون تو بوده. بعد میگفتن اگر شما فعالیتی ندارین چرا اسمتون این تو هستش و اینا، که ایشون هم عنوان کردن که هیچ اطلاعی ندارن از اطلاعیه.
آیا معلوم است که اولین دادگاه رسیدگی به پرونده آقای خندان چه موقع برگزار خواهد شد؟
نه متاسفانه معلوم نیست، هنو چیزی به ما نگفتن. حالا شاید شنبه رفتیم چیزی بهمون بگن، ولی باز میگم دلیل احضارمون رو نمیدونیم چی هستش.
نرگس شاهکاری و آزادی همسرش عیسا خندان از زندان، آزادی به قید وثیقه.
با لحظاتی دیگر صدای رادیو آزادی را روی این طول موج‌ها می‌شنوید. 16 متر 17885، 19 متر 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، تا دقایقی دیگر که صدای ما را در برنامه دوم و روی طول موج‌های جدید می‌شنوید، با هم به ترانه ای از سیما بینا گوش می‌کنید.
اگر چه دل‌ها بر جدا اگر چه دل نهادم بر جدایی، های ولی سوزم به داغ آشنایی. ز کویت می روم اما دل اینجا آی ندارم تا به دوری، مشکل اینجا ندارم تا به دوری، مشکل اینجا عزیزم یادت ای دوست، یادت ای دوست آی نمیری تا نبینم داغت ای دوست. از همه گل فت دل شیدا شکست، دا شکست از همه گل فت دل شیدا شکست، دا شکست. شیشه می، شیشه می در شب یلدا شکست، شیشه می در شب یلدا شکست. از همه گل فت دل شیدا شکست، شیشه می، شیشه می در شب یلدا شکن، شیشه می در شب یلدا شکن. بس که زدم ریگ بیگم بان به پای، های به پای، بس که زدم ریگ بیگم بان به پای، های به پای، پاره مقیلان به کفر تاشکن، پاره مقیلان به کفر تاشکن. از خمیر دوی